هنگامی که حقیقت را میشنوید درون امعا و احشایتان آن را احساس میکنید. حقیقت در تمامی سلولهای بدنتان به ارتعاش در میآید. من وقتی کلمات او را شنیدم با تشخیص خردمندی او در درونم تکان سختی را احساس کردم. گاهی اوقات در تشریح اینکه مفهومی فاقد چه معنایی است خود به خود یک توضیح ایجاد میگردد. مثلا معنویت بشری نه یک مذهب است و نه مراسم متعلق به یک مذهب. هر مذهبی بر یک عقیده تعصب آمیز استوار است، یعنی کاربرد حاضر یک سری قواعد مشخص مبتنی بر ایدئولوژی معنویت بشری. معمولا پذیرفته شده است که فعالیت مؤثر در یک مذهب به خصوص راهی است برای افزودن معنویت شخص تا فرد را هرچه بیشتر به خداوند نزدیک کند و این امر اصل اولیه همان ادیان است. اینها در مجموع مؤثر هستند، ولی اخیرا تعدادی از کارشناسان عرصه روانشناسی بشری متوجه شدند که اغلب اوقات مذهب میتواند رشد روانی بشر را به سوی خاموشی ببرد. مذهب میتواند راهگشا باشد، ولی در این حال هم ممکن است سد راه بشود. این حقیقت بعضی از روانشناسان رفتاری را بدان مرحله هدایت نموده است تا مشاهده کنند که مردم قادرند نوعی اعتیاد به مذهب را به عنوان معتبر شمردن موجودیت خود کسب کنند. از همین جهت انجام دادن مراسم افراطی مثل جلسات طولانی مراقبه در صورتی که فرد سایر جنبه‌های لازم زندگی را مورد اهمال قرار دهد ناسالم انگاشته می‌شود. قطعا مذهب میتواند دگرگونی روحی را توسعه دهد. این دو با هم دمسازی بسیار دارند. با این حال مردم میتوانند افرادی روحانی باشند و چندان مذهبی نباشند. همونطور که میتوانند مذهبی باشند ولی از معنویت خودشان آگاهی اندکی داشته باشند. من دوست کشیشی دارم که مطلب را اینگونه عنوان میکند: خداوند مریدان بسیاری دارد که کلیسا ندارد و کلیسا افراد بسیاری دارد که خداوند ندارد. اخیراً یکی از شرکت کنندگان در کارگاه هم چشمانداز مشابهی را با من در میان نهاد. مطمئنم این مورد نتیجه تجارب شخصی خود او بوده است. او می گفت مذهب مختص کسانی است که سعی دارند از جهنم بگریزند. معنویت مختص کسانی است که در آنجا به سر بردند. من معنویت را به آبی تشبیه می کنم که به آزادی در همه جا جاری می شود. آب هم مثل روح می تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد، ولی همه جا هم یافت می شود. مذاهب مانند ظروفی هستند که آب را در خود جای می دهند. آنها را به اشکال و اندازه های متفاوت می توانید بیابید، ولی آب برای موجود بودن نیازی به ظرف ندارد. برای فهمیدن مفهوم معنویت باید آن را تجربه کنید. به ندرت ممکن است دو تعبیر مشابه باشند، با اینکه معنویت و مذهب از هم جدا ولی به هم مربوطند. امکان ندارد مفهوم معنویت را از جنبه الهی جهان جدا نمود. مایا آنجلو شاعر میگوید من قادر نیستم آنچه را به عنوان روح از مفهوم خداوندی کسب کردم مجزا کنم. به این ترتیب ایمانم در این است که خداوند همان روح است. برای زنده بودن این هیجان انگیزترین زمان است. در هیچ زمانی از تاریخ ما اینقدر اطلاعات در دسترس این همه مردم قرار نداشته است. ما آزادی بی سابقه ای داریم تا خردمندی عظیم را از سر تا سر جهان تحلیل کنیم. با یک مقایسه در میابیم که چندین قرن پیش اکثریت عظیم مردم جهان قادر به خواندن و نوشتن نبودند. اطلاعات کم کم به دیگران خورانده میشد و تسلط بر اطلاعاتی که توزیع میشد بسیار وسیع بود. حالا که قطعات این معمای کیهانی از همه فرهنگ‌ها، ادیان و جوامع، به خصوص آن قطعات که جنبه‌های متفاوت خردمندی عاری از گذر زمان را درخشش می‌بخشند، در کنار هم قرار می‌گیرند، ما کم کم در می‌یابیم بعضی فرقه‌های عمومی مذهبی وجود دارند که روح بشر را مقید می‌سازند. معنویت وحدت می‌آفریند، در حالی که ادیان شکاف ایجاد می‌کنند و از هم جدا می‌سازند. در این دوران انسانیت زمان وحدت است. ماتیو فاکس متخصص الهیات مسیحی میگوید ما در دوران سپری شده فرقه های مذهبی به سر میبریم. با حفظ این باور در ذهن لازم میگردد یاد بگیریم اختلافات فرهنگی، مذهبی و سیاسی من را کنار بگذاریم و به عنوان یک ملت واحد فعالیت کنیم. امروز جهان نداهای هشدار دهنده بسیاری را برای توسعه آگاهی تجربه میکند. پاسخهای مربوط به مشکلات جهانی نه از جداسازی ها بلکه از وحدت برمی‌خیزد. در باب روان و روح، نیروی الهی حیات از هر ذره جهان می‌تراود. روان ماده را به جنبش در می‌آورد و رویاهای بشریت را می‌سازد. درمانگران و عقلای موهبت یافته ادعا دارند روان را به شکل انرژی می‌بینند. با این حال کج‌اندیشی است که فکر کنیم روان به صورت ذرات ریز و مرموز نورانی به دلخواه در سر تا سر جهان شناور است. در مورد هر گونه حیات نوعی نظم الهی برقرار است. حیات اگر حتی اگر ما گاه گاه آن را به صورت آشفته ببینیم، علی‌رغم ناباوری گروهی و بدبینی گروه دیگر، روان موجودیت دارد. این روان از تحسین لذت می‌برد، ولی در کسانی که دچار تردید هستند هرگز تزلزل نمی‌یابد. بخشی در ما وجود دارد که همان الهی بودن ماست و طبیعت آن جهانی است. همینطور بخشی از جوهر ما بی‌نظیر است، یعنی آن جنبه که آن را روح می‌نامیم. اسطوره و افسانه‌های باستانی می‌گویند که مبدأ یا خلق اولیه خود را در چهار جهت در ماجرایی که ایجاد انسان نامیده شده گسترانیده است. قرار این بوده که در مرحله‌ای بازگشت صورت گیرد و مفاهیم تجارب زندگی در میان نهاده شود، مانند یک دفتر خاطرات که خاطره‌های سفر را ثبت می‌کند. به همان ترتیب تجربه ما در نسجی که روح ماست در هم بافته می‌شود. روح زندگی در تمام مدت ما در تمام مدت ما را به مبدأ خدایی متعهد و متصل می کند. با این ارتباط علی‌رغم توهمات مغایرت‌دار هرگز نمی تواند گسسته گردد. خردمندی مربوط به روح و روان به اندازه خود زمان قدمت دارد و به بهترین وجه در ارتباط همزیستی گرایانه تشریح شده است. روان روح را تغذیه می کند و روح روان را قدرت می بخشد. خداوند مبدأ خالق اولیه همه آنچه هست، آن راز بزرگ طبق دانش همگان قادر مطلق است. من که به آن تصویر عظیم می‌اندیشم، این را به پرسش در می‌آورم. خداوند دانای مطلق هرگز به حیرت در نمی‌آید. خود انگیزه نخواهد بود، کنجکاو نخواهد بود. خداوندی که دانای مطلق است بی‌حوصله نخواهد شد. هر کس تلاش داشته باشد تا به افکار خداوند دست یابد، قطعاً می‌پذیرد که در نظم الهی نوعی فقدان حیرت، خودانگیزی، کنجکاوی و هیجان وجود دارد. خردمندی بی تأثیر از گذر زمان می گوید که ما چشمها و گوشهای خداوند هستیم. ما در تلاش برای کشم چشمنداز بشری تجارب خودمان را به سمت منبع تجمعی هدایت می کنیم که عظمت آن از ذهن هر فرد بشری بیشتر است. تا خداوند دانش لدنی خود را از هر طریق پنداشته شده دریافت دارد. یک ضرب المثل قدیمی به ما یادآوری می‌کند که تنها ارواح شجاع طریق بشری را می‌پیمایند، چون موجودیت زمینی در حاله از توهم پوشیده شده است. فقط یک روح شجاع عازم یک ماجرای اصیل در زائل کردن این حاله ها تلاش می‌کند و با انجام این عمل ارواح با شهامت با فشار روحی بیگانه نخواهند بود. حالا با این نگرش، فشار روحی به واقع چگونه چیزی است؟ فشار روحی تنش بین قدرت الهی و اراده آزاد است. فشار روحی تنش بین من خود و روح است. فشار روحی با مسئولیت ورود شجاعانه به اقلیم‌های ناشناخته همگامی می‌کند. فشار روحی با زندگی کردن در زمان حال در مقاومت است. فشار روحی به انسان می‌آموزد تا قدرت روان را از طریق محبت در اوقاتی که به نظر می‌رسد محبتی برای بذل کردن باقی نمانده است به کار گیرد. فشار روحی عظیمترین فرصت‌ها را برای رشد روح تأمین می‌کند. هر وقت با فشار روحی برخورد می‌کنیم، دعوتی است به کشف و توسعه یک یا بیش از یک بخش از چشم‌انداز بشری که زیلن ذکر می‌گردد. ارتباطی که با خودمان داریم، ارتباط ما با خداوند و هر آنچه خدا می‌پنداریم، ارتباط ما با دیگران، دستگاه ارزش‌دهی فردی، به ثمر رساندن یک هدف معنادار در زندگی. کره زمین از زاویه‌های متفاوت به شکل کلاس درسی توصیف شده است که در آن تکالیفی داده می‌شود و سوالات متعددی هم سر برمی‌آورند. ما در سطوح عالی‌تر هوشیاری این درس‌ها را انتخاب می‌کنیم تا شهامت روحمان را به آزمون بگذاریم. بدون توجه به اینکه وقایع چگونه انتخاب شده‌اند و یا با آنها برخورد شده است، تکلیف همواره همان است. در آنجا که تاریک است، نوری پرتو افکن گردد و با محبت بر ترس فائق شویم. زمانی شکسپیر گفته است که تمام جهان یک صحنه نمایش است و مردم جهان هم بازیگران آن هستند. اگر حقیقت داشته باشد که همه ما علی‌رغم نقشی که بر عهده داریم در سرانجام الهی خود در برابر و در این حال از حیث بشریت بی‌نظیر هستیم، در آن صورت کالبدهای ما بیش از لباسهایی نیستند که ما به خاطر ایفای نقش در نمایشنامه زندگی به تن کرده ایم. بعضی از سختگیرترین مردمی که با آنها برخورد می‌کنیم، از جمله بزرگترین بازیگرانی هستند که صحنه زندگی را زینت بخشیدند. اینها ضمناً بزرگترین مربی‌های ما هم هستند. فیلسوف معروف خلیل جبران گفته است: من سکوت را از پرحرف آموختم، بردباری را از ناشکیبا و مهربانی را از نامهربان. من نباید نسبت به این مربی‌ها ناسپاس باشم. باید به خاطر داشته باشیم که این لباس را با بازیگر درونی اشتباه نگیریم و همینطور فراموش نکنیم که هر تجربه یک درس است، یک یادآور و یک فرصت برای به کار گرفتن هنر محبت غیر مشروط. راه به عنوان یک استعاره. از هر کوهنوردی بپرسند مقصدش کجاست، خواهد گفت قله کوه. چرا؟ به خاطر اینکه منظره آن با هیچ چیز دیگری برابر نیست. اگر حیات یک گردش اکتشافی باشد، در آن صورت شناخت ارتباط الهی ما مثل رسیدن به قله است. ایستادن بر قله کوه این اصطلاح را جان می‌بخشد که من چهره خداوند را لمس کردم. در اصل قله کوه ممکن است همان استعاره به مفهوم کامل کردن سفر باشد، ولی سفر حیات هرگز در نوک یک کوه به پایان نمی‌رسد. شخص در آنجا تا آن زمان باقی می‌ماند که بتواند از چشم‌انداز لذت ببرد و قبل از ترازیر شدن به الهامی دست یابد. هرگز برای بالا رفتن از یک کوه به دنبال بهترین راه نباشید. چندین کوره راه وجود دارد که هر یک تجربه متفاوتی را عرضه می کند. از هر عاقلی، پیشگویی، درمانگر یا خردمندی که از صمیم قلب صحبت می کند بپرسید کدام راه برای رسیدن به منبع الهی بهتر است، بدون شک به شما خواهد گفت هیچ راه واحدی وجود ندارد و فقط آن راه بهتر است که برای شما مناسب باشد. کارلوس کاستاندا در کتاب تعلیمات دونخان می نویسد به هر کوره راه از نزدیک و با تعمق بنگرید. هر چند بار که لازم می دانید آن راه را بیازمایید و بعد از خودتان و تنها از خودتان یک سوال را بپرسید. آیا این کوره راه دارای قلب است؟ اگر اینطور باشد خوب است، اگر نه دیگر به درد نمی خورد. در امور مربوط به قلب و مسائل مربوط به روح، راه ما به دفعات با کوره راه‌های دیگر برخورد می‌کند و یا با آنها موازی می‌شود. مهم نیست کدام راه را انتخاب می‌کنید. مسیحیت، یهودیت، اسلام، معنویت آب و خاک مادری یا راهی دیگر. آنچه اهمیت دارد این است که پیش بروید، رشد کنید و در راهی که برگزیده‌اید باشید. لمیدن در کناره‌ها برای مدت‌های نامعلوم شاید بزرگترین گناه بشریت باشد. در حقیقت واژه گناه از واژه این رسی مشتق شده است. هیچ کار نکردن به هیچ کس کمکی نمی کند. برای افزودن به دگرگونی سلامت معنوی شما چند اخطار داده می شود. راه معنویت باید مبتکرانه باشد، نه ویرانگر. باید رو به ترقی باشد، نه بازگشت کننده. باید برانگیزاننده و تقویت کننده باشد، نه فرونشانده سلامت معنویت. همان گونه که در طبیعت هر سفر اکتشافی لازم است، بسیار مهم است که سبکبار باشید. همان گونه که گلن کلارک نویسنده یادآوری می‌کند، اگر آرزومندید که سفری طولانی و سریع داشته باشید، سبکبار سفر کنید. همه غبطه‌ها، حسادت‌ها، نابخشودن‌ها، خودخواهی‌ها و ترس‌هایتان را از خود دور نمایید. در جاده معنویت هیچ نوع حمال یا باروری وجود ندارد. ما همگی باید خود بارهایمان را حمل کنیم. اگر هر کسی مجبور می‌شد از یک نقطه مشخص در طول جریان رشد روان حرکت را آغاز کند، راه تجارب بشری بسیار پر ازدحام می‌شد. بنابراین منطقی است بپذیریم که نه تنها راه‌ها متعدد هستند، بلکه هر یک از ما با گام‌هایی حرکت می‌کنیم که با جریان پیشرفت روانمان مطابقت دارد. لحظه‌ای تأمل کنید، به پیرامون چشم‌انداز معنویت نگاهی بیاندازید. متوجه خواهید شد که از به هم فشردگی بسیار فاصله دارد. در حقیقت عوامل تمیزایی که در برابرمان قرار می‌گیرند باعث می‌شوند احساس کنیم منزوی و فراموش شده هستیم، ولی امکان ندارد در مسیر معنوی راه را گم کنیم. فقط می‌توانیم از طریق ترس‌هایمان بی حرکت بمانیم. آیا می‌توان از فرمول خاصی پیروی کرد تا روان را در جریان رشدش طبق برنامه به خصوصی هدایت کرد؟ احتمالاً ممکن نیست. همانطور که مصطلح است، آب در سطح خودش قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد نوعی الگوی بلوغ معنوی وجود داشته باشد که بسیار شبیه رشد از کودکی تا بلوغ، از اتکا داشتن به عدم اتکا است. گاهی اوقات در مسیر دستیابی به وابستگی متقابل با توافقی در همبستگی روبرو می‌شویم. تم معمول در چنین الگوی رشد معنوی در این سوال خلاصه می شود. چگونه می توان ارتباط با خداوند را به بهترین وجه پرورش داد؟ یکی از این بازتاب ها از ژرف‌نگری و خردمندی ام اسکات پک روانکاو و نویسنده کتاب های راهی که کمتر پیموده شد و طبل متفاوت نشأت گرفته است. پک در کتاب دوم الگوی از جریان رشد روان را شرح می دهد که پس از سالها مشاهده بیمارانش و روبرو شدن آنها با فشارهای روحی حاصل گردیده است. چهارچوب فکری پک که از جهت مفهوم به مراحل ایمان شرح داده شده توسط متخصص الهیات جیمز فاولر نزدیک است، از چهار مرحله قاعده دار یا سلسله مراتب رشد و توسعه معنوی تشکیل شده است که عبارتند از فرد پرآشوب ضد اجتماعی، فرد رسمی سازمانی، فرد بدبین و فرد صوفی فرقه‌ای. هر یک از این مراحل در مقابل شناخت، آگاهی و تکمیل ارتباط با مقام الهی است. من برای تشریح بهتر این گونه دگرگونی، هوشیاری عالی‌تر از طریق جریان رشد روان، داستان‌های چهار نفر را که هر یک خصیصه‌های یافت شده در یکی از مراحل توسعه را دارا هستند، بازگو می‌کنم. مرحله 1، گام اول راه معنویت. جون که یک تحلیلگر مالی اهل ساحل غربی است، کسی نیست که مایل باشید اوقات بیکاری بعد از ظهر خود را با او سپری کنید، مگر اینکه اشتیاقی به تنبیه شدن داشته باشید. او هر چیزی را سرزنش می‌کند، حقیر می‌شمارد و برای هر چیزی سوگواری می‌کند. او در محل کار به عنوان زن اژدها صفت شناخته می‌شود و خودش این لقب را تحسین می‌کند. حتی بعضی او را ضد مسیح لقب دادند. او با گستاخی تمام قبول دارد که الگوی مطلوبش شاه زاده ماکیوالی است. وی الگوهای دیگری هم دارد. یک بار در ایام هالووین در محل کار به افتخار جادوگر شیطان صفت غرب دمپایه‌های سرخ رنگ به پا کرد. کارمندانش چندان مجذوب نشدند. واژه‌های بدخلق، مرعوب کننده، به انقیاد در آوردن دیگران، وارد کردن ضربه از پشت سر و استهزا در توصیف او به کار می‌روند. تازه اینها جزئی از بهترین صفات او هستند. جون فرد تنهایی است. او همان شخصیتی را دارد که پک فرد پرآشوب ضد اجتماعی می‌نامد. رفتارهای او هم چندان غیر معمول نیست. مردم زیادی مثل او رفتار می‌کنند. مردمی که آرزو دارند مردم دیگر و هر چیز دیگری را در تسلط خود داشته باشند. بنابراین افراد آشوبگر و ضد اجتماع مردمی غیر اخلاقی هستند که می‌توانند بازیچه قرار بگیرند. این افراد اغلب در می‌یابند که تسلط داشتن بر دیگران راحت‌تر از قبول مسئولیت درباره زندگی خودشان است. این شخصیت این پیام را میرساند که من به خداوند نیازی ندارم، خودم قادرم همه کارها را انجام دهم. اینها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی خدا هستند، ولی در عقب مواقع این تأثیر را برجا میگذارند که ورشکسته روانی اند. مردمی که در این مرحله قرار دارند از محدوده شکیبایی خارج میشوند و در درونشان به شدت از تنهایی وحشت دارند. این افراد احتمالاً به خاطر ارتباط ضعیفشان با خداوند مشکلات متعدد و اختشاشات بسیاری وارد زندگیشان میکنند. در بسیاری از موارد مشکلات آنها به علت استفاده از دارو و الکل به قدری افزایش می‌یابد که به مرحله اعتیاد جدی می‌رسند. افرادی هستند که در تمام طول زندگی در همین مرحله به سر می‌برند. ممکن است هر گونه اقدامی در جهت حرکت دادن فرد از این مرحله به مرحله رشد معنوی با تهدید قطع زندگی همراه باشد. شخصی که در این مرحله از رشد معنویت قرار دارد ناامیدانه تلاش می‌کند تا این پایگاه رنجاور را ترک کند و در این صورت به سازمان یا گروهی روی می‌آورد تا اختشاشات شخصی او را سر و سامان بخشد. مرحله دو، گام دوم از راه معنویت. تریشیا مدام در تلاش است تا وزن مورد نظرش را حفظ کند. این اواخر وقتی تصمیم گرفت به شهر کنکان مکزیک سفر کند، با خودش قرار گذاشت تا 10 پوند از وزنش را کاهش دهد. چون اراده نگاه داشتن یک برنامه غذایی را نداشت، به برنامه تنظیم وزن متوسل شد. سازمان‌هایی هستند که برنامه‌های تنظیم شده دارند و معروفند که می‌توانند به افراد کمک کنند تا وزنشان را کاهش دهند. وقتی تریشیا سعی کرد به برنامه آنها بپیوندد، به او گفتند که طبق جدول‌های بلندی قد در برابر وزن او در آن جدول‌ها نمی‌گنجد. او که تصمیمش را گرفته بود، هفته بعد دانها مراجعه کرد. تعداد لباس اضافی پوشید و چندین قطعه سنگ در جیب‌هایش قرار داد. بدین ترتیب موفق شد. با اینکه ممکن است خیلی عجیب به نظر برسد، ولی افرادی هستند که عمدن مرتکب جرم می‌شوند تا به زندان بروند، چون در آنجا غذا، لباس و سرپناه دارند. مردمی هستند که در شاخه‌ای از خدمات سربازی نام‌نویسی می‌کنند تا زندگیشان را سر و سامان بدهند، و مردمی هستند که به عضویت کلیسا، معبد یا گروه‌های مذهبی درمی‌آیند تا هدایت شوند. چه مؤسساتی برای مریدانشان قواعدی وضع می‌کنند تا راهنماییشان کنند، چگونه تلاش‌های شخصی خود را به حداقل برسانند، اختشاش را پشت سر بگذارند و زندگی دیگری بسازند که مبتنی بر پایه‌های محکم‌تر باشد. داستان‌های زیادی در مورد زندگی‌هایی که به شدت تغییر یافته‌اند وجود دارد. در اغلب اوقات افرادی که با یک حرکت انتقالی سریع به این مرحله وارد می‌شوند، از ابتدا به شدت نیازمند راهکار، نظم و هدایت برای پیشرفت و سلامت معنوی خودشان هستند. ولی گاهی تقویت شخصی آنها از صفر هم پایین‌تر است. آنها که قدرتشان را هدر می‌دهند، رفتارهای همبستگی پیدا می‌کنند. در نتیجه ممکن است دچار یک چرخه بی‌وقفه زیانبار جستجوی رضایت شوند. در مرحله ارتباط فرد با خداوند شبیه کودک با والدین می شود. در آنجا خداوند دوست داشتنی است، ولی برنامه تنبیه هم برقرار است. پک می گوید خداوند به صورت یک کاراگاه ایرلندی در آسمان ظاهر می شود. یک موجودیت برتر با شرایط انسانی شخصیت می یابد. رویاهای مربوط به خداوند شبیه نقاشی های میکلانج در کلیسای سیستین می شود. خداوندی به رنگ سفید روی یک ابر سفید و مزین به یک ردای سفید رنگ. در این مرحله خداوند نوعاً یک موجودیت خارجی دارد، درست مثل بابا نوئل. افرادی که به این مرحله میرسند در جستجوی آن هستند که نیازهای شخصیشان برطرف شود. آنها ضمناً با سوالاتی که در تمام طول زندگی مطرح است سر و کار پیدا میکنند، ولی پاسخهای خود را به صورت سیاه و سفید میبینند. دیگر محلی برای رنگ خاکستری باقی نمیماند. نیازهای آنها تا حدی برطرف میشود. بسیاری از مردم که در این مرحله احساس راحتی میکنند برای بقیه عمر در همین جا باقی میمانند، ولی بعضی دیگر به مرحله قبلی عقب نشینی میکنند و یک جریان نوسانی را ادامه میدهند تا خود را از تسلط و قدرت سیراب کنند. برخی دیگر که به نقطه‌ای مستحکم میرسند ممکن است در نهایت این مرحله را ترک کنند، چون بعد از اینکه به آرامش و آسایش رسیدند احتمالاً بعضی نیازهای برطرف نشده ظاهر می‌گردد. به همین دلیل در اطراف دوری می‌زنند و مؤسسه دیگری را پیدا می‌کنند تا نیازهایشان را برطرف کنند. اینها ممکن است در یک زمان نسبت به همه مؤسسات مذهبی بدگمان شوند، ولی از جهت معنوی آنقدر استحکام دارند که از فرو رفتن به مرحله قبلی اجتناب ورزند. در این مرحله افراد روش شناوری آزاد را آغاز می کنند، به هیچ جایی وابسته نمی شوند و به سوی احساس استقلال پیش می روند. گام سوم از راه معنویت، مرحله سوم. در مورد خداوند با یان صحبت نکن. او میل ندارد چیزی بشنود. اگر اصرار بورزید یان به شما خواهد گفت که خدایی وجود ندارد. یعنی حداقل آن خدایی که یان با اعتقاد به او رشد کرده است وجود ندارد. او دلایل خاص خودش را دارد. او را مثل یک کاتولیک رومی بار آوردند. او سوالاتی در مورد بعضی از قواعد کلیسا داشت. این سوالات هنگامی برایش مطرح شد که باب دوستی را با زنی از کشور کانادا گشود که او هم کاتولیک بود. پس از سفری به مونترال دریافت که کشورهای مختلف روزهای مشابهی را برای انجام مراسم مذهبی ندارند. به عبارت دیگر اگر در ایالات متحده به سر می‌برید و در روز عید تولد باکره مقدس به کلیسا نمی‌رفتید مرتکب گناه می‌شدید، ولی اگر از مرز عبور می‌کردید از این گناه معاف بودید. یان دریافت که خدای کاتولیک ها ظاهراً برای کشورهای مختلف گناهان مختلفی را در نظر می گیرد. این اولین پرچم سرخ بود. به قدر کافی مسائل دیگری هم پیدا شد تا برای او این سوال پیش آید که چرا به سازمانی تعلق دارد که نمی تواند با نظراتش موافق باشد. بنابراین او در سن 23 سالگی از کلیسا بیرون آمد و دیگر هرگز به آنجا باز نگشت. یان نمونه کوچک فردی است که پک آن را فرد بدبین می نامد. هنگامی که شخص عقیده تعصب‌آمیزی را مورد سوال قرار می‌دهد و یا پاسخ‌های مناسب را نمی‌یابد، این فرد احتمالاً سازمان مربوطه را ترک می‌کند. انزجار احتمالاً به عدم اعتماد منتهی می‌گردد. بدبینی می‌تواند اولین علامت برای ریشه گرفتن بذرهای استقلال باشد. پک در حالی که زبان را در داخل گونه‌اش می‌گردان می‌گفت: افرادی که در این مرحله قرار دارند، تولد جدیدی به صورت ناباوری به خدا یافتند. تردید سالم فرد را بیدار می کند تا در جستجوی حقیقت براید. ماتیو فاکس این مرحله ضروری را نقاب برداشتن از چهره خداوند می نامد. ادراک از خداوند که در سالهای جوانی احراز شده است با برداشتن گامی از هوشیاری انقلابی ناپدید می گردد. اکتشاف هوشیاری جهانی از طریق سوالات مکرر مجدداً آغاز می گردد. وقتی کسی پایه‌های اعتقادی یک سازمان را مورد سوال قرار می‌دهد، آن فرد در مرحله قاطعی از توسعه معنوی قرار دارد. چنین فردی به عنوان انسانی شکاک همه جنبه‌های حقیقت را مورد سوال قرار می‌دهد. چرا این مرحله قاطعیت دارد؟ چون از همین جاست که شخص از مرحله تغذیه شدن به مرحله تغذیه به وسیله خود جهش می‌یابد، یعنی استقلال. هدف از پرورش یک کودک ایجاد اعتماد به نفس است، ترک کردن لانه و کشف دنیا با کمک خودش. ولی با پیشرفت در مسیر معنویت هرگز پاسخهای تضمین شدهی دریافت نخواهد شد. در مرحله همه چیز سیاه یا سفید نیست، بلکه همواره همه چیز خاکستری است. طبق نظر پک، فردی که در این مرحله از سفر بشری قرار دارد از نظر معنویت بسیار پیشرفته تر از افرادی است که طبق عادت به کلیسا می روند ولی هیچ گونه احساس امنیت ایجاد نمی کنند. این راه سوم عبور از توسعه معنویت مثل چتر بازی است. هنگامی که شخص در حواس احساس باور نکردنی آزادی بر او احاطه پیدا می کند، ولی انسان باید در نقطه فرود آید. درست بعد از اعلام استقلال دو نتیجه محتمل است. اول، مثل یان شخص ممکن است از روی سایر مؤسسات کلیسایی نمونه برداری کند و هنوز در پی ذره‌ای از حقیقت در درک جهان و نقش ما در آن باشد. دوم، ممکن است شخص به مرحله بعدی و نهایی توسعه معنویت داخل شود. هنگام روبرو شدن با این مرحله تصاویر فرزند اسرافکار ظاهر می شود، ولی به یاد داشته باشید که این فرد هنگام بازگشت به خانه دیگر همان فرد قبلی نخواهد بود. مرحله چهار، گام چهارم در روح معنویت. سارا داستان اول را یک خرده نان جهانی نامید. دیگران احتمالاً آن را یک تصادف مرموز می‌نامند. هنگامی که سارا از نیویورک به واشنگتن پرواز می‌کرد، یکی از مهمانداران هواپیما از او خواهش کرد تا جایش را عوض کند و اجازه دهد مادری در کنار فرزندش بنشیند. فردی که سارا در کنارش نشست، ناشری بود که از حسن تصادف داشت متن دست‌نویس سارا را در همان پرواز مطالعه می‌کرد. بعد از آن اولین خوردنان چشمگیر، موارد بسیار دیگری هم اتفاق افتاد. این خوردنان ها دیدگاه هایی را به سوی عظمت ذهن الهی جذب می کنند. سارا با لبخند اعتراف می کند و می روید که هر بار یک تکه از آن معمای جهانی را پیدا می کند تا به کمک آن جهان را درک کند و بدین ترتیب قشر پیرامونی این معما افزایش می یابد. تمامی زندگی سارا در مقیاس بزرگتری تناسب‌های پرراز و رمز یافته است. او همه روزه به خود یادآوری می‌کند تا از این راز و رمز هرچه بیشتر لذت ببرد. افرادی مثل سارا در جستجوی مداوم برای یافتن پاسخ سوال‌های زندگی در نهایت تشخیص می‌دهند چندین سوال هستند که پاسخ‌های مشخص ندارند. شخصی که در این مرحله قرار دارد، برخلافش فرد شکاکی که از ابتدا با این فرضیه سر جنگ دارد، در پاسخ‌های دوچرخه زندگی لذت پیدا می‌کند. این افراد در چیزهای بدون پاسخ آسایش پیدا می کنند. با این حال مانند کارگاهی که از یک کشمکش خوب لذت می برد، اینها هم تشنه دریافت سرنخ‌های امکان پذیر برای راز و رمز زندگی هستند. پک این افراد را صوفی فرقه‌ای می نامد. در این مرحله خداوند چهره بشرگونه ندارد و نقاب آن برداشته شده است. با این حال کاملا پذیرفته شده است. به علاوه شخص به ادراک می‌رسد که خداوند به همان نسبت که منشأ درونی دارد، قدرت عشق، ایمان و اراده منبع برونی هم دارد، یک انرژی یا هوشیاری غیرقابل توصیف. صوفی‌های فرقه‌ای کم کم حدود یک تصویر کامل را درک می‌کنند. با این حال چندین تکه مهم آن ناپیداست. آنها معنویت را، خوب، بد و زشت را به عنوان یک جریان موجود می‌بینند، نه فقط یک نتیجه، پاداش یا هدفی که به قصد بهشت جهت‌دار شده است. نقشی که این افراد در اجتماعشان برقرار دارند به همین اندازه پر اهمیت است. آنها ارتباط بین زندگی و اهمیت خدمت را درک می کنند. افرادی که به این مرحله می رسند برای ساختن احساس نیاز می کنند و میل دارند به وسیله پرورش کیفیت های ارتباطی از طریق پذیرش، شکیبایی، عشق و احترام جامعه پرقدرتی را حفظ کنند. آنها اهمیت به هم متصل بودن را دریافتند. ایستادن بر قله کوه مثل بوسیدن چهره خداوند است. ولی هیچ سفری در نوک یک کوه به پایان نمی رسد. آنها که از یک نقطه پرمزیت چشم‌اندازی را پیش رو دارند، می دانند که برای افزودن هوشیاری همگانی باید دیدگاه هایشان را با هم در میان بگذارند. افرادی که در این مرحله توسعه معنویت جای پای محکم به وجود می آورند، تشخیص می دهند